سلام دوستان، رضا سر هستم و این 21مین اپیزود دوره دوم پادکست فراگفتاره که در دوم اسفند 1400 منتشر میشه که مصادف با 21 فوریه 2022 میلادی و همینطور 19مین یا 20مین روز ماهای قمری، مثلا 19 ماه قمری رجب از سال 1443 هجری قمری تو تقویم اسلامی که میشه روز 20 ماه قمری ادار در سال 5782 عبری یا همون یهودی. بعضیا میگن که خط امروز فارسی یه خط بیگانه است چون از عربی اومده، ولی آیا خود این خط اصلا عربی بوده؟ و آیا از طرف دیگه ما ایرانی ها در تاریخ طولانیمون هیچ وقت خطی داشتیم که مال خودمون باشه؟ اصلا نقش خط در فرهنگ ما چیه؟ آیا یه نشونه ملیت و اصالتمونه؟ یا اینکه اونقدر مهم نیست و باید بشه به راحتی عوضش کرد، مثل ترکیه یا تاجیکستان؟ اینا از جمله موضوعاتی هستن که تو این اپیزود دربارشون حرف میزنیم. این اپیزود شامل گفتگوی سوم از مجموعه گفتگوی مشکلات خط فارسیه بین من و دکتر حسین سامعی، زبانشناس و عضو سابق فرهنگستان زبان ایران. تو گفتگوی اول که تو اپیزود 17 منتشر شد گفتیم که خط فارسی چندین مشکل داره که مهمترینشون رو میشه به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول مشکلات تلفظی هستن، یعنی بعضی بی‌قاعدگی‌های دیکته فارسی. عمدتاً اینا ناشی میشن از عدم انطباق الفبای خط ما با صداهای زبان فارسی. یعنی مثلا اینکه چند حرف داریم برای یک صدا مثل سه، سه نقطه و سین و صاد یا غیره. یعنی اینکه یه حرف داریم با چند صدا مثل حرف واو. دسته دوم مشکلات، مشکلات نوشتاری هستن، مثل حذف کردن صدای کوتاه یا تضاد بین جهت نوشتن کلمه ها از راست به چپ و عدد ها از چپ به راست. خب هدف نهایی بقیه این گفتگوها اینه که راه حل‌های پیشنهادی برای حل مشکلات خط رو بررسی کنیم. برای این کار تو گفتگوی دوم که اپیزود 19 بود، اول گفته شد که هیچ خط ایدئالی در دنیا وجود نداشته و وجود نخواهد داشت. برای اثبات این حرف رفتیم به سراغ دو دلیل اصلی یا ریشه اصلی مشکلات خطای مختلف از جمله خط فارسی، به خصوص مشکلات تلفظی. یه دلیل تضاد بین ثابت بودن نسبی خط هست و تغییر دائمی زبان. دلیل دوم مشکلات هم مربوط میشه به وقتی که یه ملتی خطش رو خودش اختراع نمیکنه، بلکه از یه زبان دیگه اقتباس میکنه، که نمونه خیلی خوبش همین مشکلات خط فارسیه وقتی که خط عربی رو اقتباس کرد. حالا تو این گفتگوی سوم این قضیه اقتراع یا اقتباس خط رو کمی بیشتر میشکافیم و میریم به سراغ تاریخ ملت‌ها و تمدن‌های مختلف، اونایی که خطشون رو اختراع کردن و اونایی که از دیگران اقتباس کردن، و همینطور میریم به سراغ یه سوال مهم: اصلاً نقش خط در فرهنگ‌ها و تمدن‌های انسانی چی بوده و هست؟ روشن کردن این موضوع نهایتاً به ما کمک خواهد کرد که دنبال چه راه حلی برای مشکلات خط فارسی باشیم که با این نقش خط هماهنگی داشته باشه. بسیار خوب. پس بریم ببینیم در این گفتگو با دکتر سامعی چی یاد می‌گیریم از تاریخچه و نقش خط در گذشته و امروز.
Thank you. بنویس بر یاس کبود، بنویس بر باور رود، بنویس از من بنویس، بنویس 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 بنویس.
حسین جان سلام.
سلام رضا جان.
در ادامه گفتگومون در مورد خط و مشکلات خط فارسی و راه حلاش، دفعه پیش رسیدیم یک کلیاتی رو در مورد رابطه خط و زبان صحبت کردیم در آخرین قسمت، و امروز میخوام با این سوال شروع کنیم که تاریخچه خط چیه و به این معنی بر اساس این تاریخچه انواع مختلف خط از کجا و کی به وجود اومد؟
خب ما قبلا گفتیم که خط انواع مختلفی داره و در واقع تمایز خط و زبان رو راجبش صحبت کردیم و گفتیم که زبان یک نهاد انسانیه و خط یک تکنولوژی مبتنی بر زبان هست. یعنی اول زبان هست، تقدم داره، هم تقدم تاریخی و زمانی، هم تقدم ذاتی داره به خط. خط به عنوان یک رسانه یا یک تکنولوژی وابسته به زبان و منعکس کننده پیام های زبانی به طور کلی با تمدن و مخصوصا تمدن های کشاورزی باستان ارتباط داره. در واقع ما از اولین آثاری که از تمدن‌های بزرگ جهان می‌شناسیم می‌بینیم که اونها به یه نوعی خط دارند، از خط استفاده می‌کنند. بنابراین یک جایی تاریخ خط و تاریخ تمدن به هم گره می‌خوره و می‌دونیم تمدن‌های کهن در واقع در آغاز تمدن‌های کشاورزی هستند، وابسته به کشاورزی هستند، و از این نظر میتونیم بگیم و میتونیم ببینیم که حوزه های تمدنی عمده معمولا با یک خط متمایز شناخته میشن. تمدن های عمده جهان با هم تفاوت های معینی دارند، هم از جهت نوع کار، تقسیم کار، فرهنگ، هنر و هر چیز دیگری، ولی با یک خط متمایز هم شناخته میشن. بنابراین خط و تمدن به هم گره میخورند.
از این حوزه‌های تمدنی میتونی مثال‌هایی بزنی و نوع خطشون؟
آره، ببین تمدن‌های عمده باستان رو اگر بخوام تقریبا با قدیمی‌ترین ها شروع بکنیم، تمدن مصر که با خط هیروگلیف شناخته میشه که یکی از قدیمی‌ترین خط‌هایی است که ما امروز میشناسیم، خط به مفهومی که امروز ما میشناسیم. ما با نقاشی قار و اینا اینجا کاری نداریم، با خط به عنوان یک سیستم نوشتاری کار داریم. در مصر داریم که با هیروگلیف شناخته میشه، در سومر داریم، در جنوب عراق امروز، جنوب بین النهرین تاریخی و عراق امروز که با خط میخی شناخته میشه، در چین یک حوزه تمدنی عمده باستانی است که با خط چینی شناخته میشه، هند یک حوزه تمدنی دیگه است در کنار رود گنگ و اون باز خط خودش رو داره، و فینیقیه که فینیقیه از این جهت مهمه که یک تمدن مبتنی بر کشاورزی کمتر و بیشتر مبتنی بر تجارت و دریانوردیه. البته ممکنه که فینیقیه رو به لحاظ تاریخی ادامه تمدن مصر بدونیم، به لحاظ خط منظورمه، ادامه خط مصری بدونیم، ولی به هر حال از جهت تأثیری که بر تمدن‌های بعد از خودش گذاشته دست کم از منظر تاریخ خط میتونیم یک حوزه جداگانه فرضش بکنیم.
حسین جان، پنج حوزه تمدنی رو اسم بردی که در طول تاریخ خط خودشون رو ابداع یا اختراع کردن، مصر و چین و هند، سومر و فنیقیه. حالا حوزه‌های تمدنی دیگه چطور؟ مثلا تمدن خود ما ایران یا رقبامون مثل یونان، آیا اینا هم خط خودشون رو اختراع نکردن؟
ضرورتاً نه، ضرورتاً همه حوزه‌های تمدنی خط اختراع نمی‌کنن، خط رو ممکنه از یکدیگر بگیرن. مثلا یونانی‌ها خط رو از فنیقیه گرفتند و بعد سیستم خط خودشون رو با تعدیل اون و تغییر شکل‌های خط خودشون رو شکل دادن و همون خط هست که بعداً به اروپا منتقل میشه. در تمدن روم، در امپراتوری روم خط لاتین رو تشکیل میده و بعد خط لاتین مادر تمام خط‌های اروپای امروز هست. ایرانی‌ها، ایران قبل از اسلام، ایران باستان، ایران دوره هخامنشی خط رو از سومر میگیره، البته با واسطه، نه مستقیما از سومر، بلکه خط سومری خط تمدن‌های شمالی‌تر بین‌النهرین میشه، مثل بابل و آشور و ایلام سپس، و خط فارسی باستان از اونجا گرفته میشه. و بعد هم در دوره ساسانی هم باز ایرانی ها خط دیگری رو اقتباس میکنن، باز از تمدن های خاورمیانه ای، و در دوره اسلامی هم که خب خط عربی رو اقتباس میکنن. یهودی ها و عرب ها هم به همین ترتیب، در حالی که یونان از فنیقیه میگیره، خط عبری و خط عربی هم اونها هم از خط فنیقی میگیرن، منتها تغییر شکل هاشون متفاوته، برای اینکه مسیر گرافیکی خودشون رو در واقع هر کدوم از اینها میرن. بنابراین ما یه حوزه های تمدنی عمده داریم که خط رو اختراع میکنند و حوزه های دیگه ای داریم که این خط ها رو اقتباس میکنند.
از این حرفای تو نتیجه میگیرم که همه تمدن‌های بزرگ قدیم خط داشتن، ولی خط خودشون رو لزوماً اختراع نکردن، بلکه چه بسا هم که از دیگران گرفتن، از جمله یونان و روم و بقیه. این وسط به خصوص برای من جالبه که خط عربی هم اولین خطی نیست که ما ایرانی ها از دیگران گرفتیم. قدیم هم از سومری ها و آرامی ها خطاشون رو گرفتیم، بگیر تا بعد از اسلام که از عرب ها گرفتیم. تازه خود اعراب هم خطشون رو از دیگران گرفته بودن و ریشه خطشون با چند تا واسطه میرسه به فنیقی ها. درست فهمیدم؟
دقیقا. ببین، این قوانین انتقال هیچ چیز متفاوتی از اون چیزی که ما حتی امروز در جهان مشاهده میکنیم نیست. تکنولوژی انتقال پیدا میکنه، همه نمیشینن چرخ رو از اول اختراع بکنن. خب بنابراین وقتی یک حوزه تمدنی بزرگ مثل مصر با نفوذ زیاد وجود داره، یا مثل سومر با نفوذ زیاد وجود داره و این گسترش پیدا میکنه و سپس مغلوب میشه، حتی خودش قوم غالب نمیره از اول دو مرتبه همه چیز رو شروع بکنه، در واقع میاد میراثدار تمدن قبل از خودش میشه. خب و این همینطوری ادامه پیدا میکنه. در واقع برخوردهای تمدنی در جهان از جمله خط رو هم منتقل میکنه. بنابراین هیچ اتفاق غیر عادی در جهان نمیفته. امروز هم همینطور هست. ما تکنولوژی رو از همدیگه میگیریم و بعد متناسب با نیازهای خودمون اون رو تغییر شکل میدیم و بعد ممکنه متحولش بکنیم، گسترشش بدیم و الی آخر. در مورد خط هم همین وضعیت وجود داشته از قدیم. بنابراین نه مسئله مبدع بودن هست، نه مسئله افتخار کردن هست. این داد و ستد فرهنگی و داد و ستد تکنولوژیک هست از دوران باستان تا به امروز.
خب اگه بخوام از دید خودم یه جمع‌بندی بکنم از این حرفایی که زدی، اینی که اقوام مختلف و تمدن‌ها در برخورد با هم دیگه خطشون ممکن از یکی به دیگری منتقل بشه. گاهی این برخوردها تجاری بوده، گفتی مثل فنیقیه، یا گاهی هم به صورت جنگ و فتح بوده، مثل ایران و نظام‌هایی که زیر دستش بودن، یا اعراب و ایران و دیگه کشورهایی که عرب‌ها بعد از اسلام فتح کردن. و جالبه که گاهی فاتح از مفتوح میگرفته خطش رو، مثل ما ایرانی ها از ملت هایی که زیر دستمون بودن، یا گاهی هم بالعکس این دفعه بوده خود ما ایرانی ها باز وقتی فتح شدیم توسط عرب خطمون رو از اونا گرفتیم. لابدم هر بار دلایل خودش رو خوب داره این که چه فرهنگی غالب باشه. خیلی جالب بود به نظر من. خب حسین جان، در مورد این پدیده اقتباس لطفاً کمی بیشتر برامون بگو. یعنی وقتی یه زبونی از یه زبون دیگه یه خطش رو اقتباس میکنه معمولاً چه اتفاقایی میفته؟
ببین این زبانها طبیعتاً زبانهای متفاوتی هستند. حالا در مورد زبانهای خاورمیانه مثل عبری و عربی از یک خانواده زبانی هستند و آرامی هم از همون خانواده زبانیه، ولی یونانی کاملا با اینها متفاوت بوده، از خانواده زبانهای هندو اروپایی به اصطلاح بوده. و یا زبان مصر باستان ضرورتا با زبان عربی یا عبری تا اونجا من اطلاع دارم از یک خانواده نبوده، یا به هر حال زبانهای دوری بودن. بنابراین وقتی این خطها اقتباس میشه، اولین اقتباس ناگهانی و با تصمیم قبلی نیست، بلکه یک ابزاری وجود داره. اقوام با همدیگه ارتباط برقرار میکنن، چیزهایی رو در زبان یک قوم دیگه میبینن، خطش رو میتونن بخونن، بعد اون رو مناسب تشخیص میدن، اون رو میگیرن و تطبیق میدن بر زبان خودشون یا بر نیات و پیامهای زبانی خودشون. این انتقال یک انتقال تدریجیه و به تدریج همینطور که میاد دیگران اون صورتها رو تقلید میکنن و همینطور رفته رفته گسترش پیدا میکنه. و به خصوص این در دوران باستان اهمیت داره برای اینکه در داد و ستد بین اقوام چه بسا حتی پیامهای زبانی متفاوت به وسیله نمودارهای خطی یکسان منتقل می شده. یعنی در واقع یک خط وجود داشته ولی این خط به طرق مختلف خونده می شده. وضعیتی که امروز در چین هنوز وجود داره، ما یک خط چینی داریم که برای اقوامی که و برای زبانهایی که در کشور چین امروز دست کم وجود داره یک خطه، ولی اون زبانها متفاوتند. یعنی در واقع در چین ما خط مشترک داریم، نه ضرورتاً زبان مشترک. خط ملی داریم، نه ضرورتاً زبان ملی. البته یک زبان رسمی وجود داره ولی اون ضرورتاً زبان ملی نیست. اینطور نیست که همه چینی ها به اون زبان صحبت بکنن، ولی از یک خط استفاده میکنن همشون. حالا میتوانیم فکر بکنیم که مثلا مصری ها و اقوامی که اونها باشون در ارتباط بودن از یک خط ممکن بوده استفاده بکنند یا از علائم یکسانی استفاده بکنند، ولی در این حال هر کدوم وقتی میخواد بخونه و اون پیام رو بفهمه داره از زبان خودش استفاده میکنه.
خیلی خوب میگی حسین جان. اتفاقا خود منم اخیراً بیشتر در مورد این خط مشترک تو چین یاد گرفتم، در مورد تقابل زبونهای متفاوت سرتاسر چین. یه آشنای چینی به من یاد داده که مثلا مردم شانگهای و پکن چه بس حرف همون نمی فهمن. به همین دلیل که یک کلمه نوشته رو به شکلهای مختلف ممکنه تلفظ کنن یا بخونن و هر کدوم ممکنه تلفظ خوندن دیگری رو نفهمه. یعنی معنی این کلمه برای هر دوتا یه چیزه و میتونن اینجوری با از طریق نوشته با هم ارتباط برقرار کنن ولی حرف نمیتونن بزنن. از اون جالبتر برای من همین اینه که همین رابطه‌ام بین در واقع خطا و زبونای چینی و ژاپنی وجود داره. همین همشون همون خط مفهومی اون دفعه گفتیم استفاده میکنن و حرفش زده شد که از جمله ژاپن هم خط تو از چین گرفت و این علامتایی که استفاده میکنن، حروف یا کاراکتراشون که بهشون فکر میکنم چینی ها میگن هانزی یا چنین چیزی ولی ژاپنی ها میگن کانجی. جالبه همین دوتا تلفظم اسم یه چیزه، یعنی یه جور میویسن ولی دو جور مختلف میخونن. گویا 70 یا 80% کاراکترها تو این دوتا زبون یه معنی میدن ولی جورای مختلف تلفظ میشن. یعنی یه چینی بره ژاپن یا برعکس، شاید بتونن مثلا منوی و رستوران ها رو میتونن بخونن ولی نمیتونن برای هم دیگه دربارهش حرف بزنن. من اینا رو که فکر میکنم یاد خودم میارم بر اساس آموخته هام از تو که این یه پدیده عجیبی هم نیست. حالا به نظرم شاید عجیب بیاد در مورد چین یا چین و ژاپن، ولی حتی تو زبون خودمون هم وجود داره ولی ما ممکن متوجه نباشیم. یعنی ما هم تو ایران یه زبونا یا گونه‌های مختلفی داریم که همه از یه خط استفاده میکنیم و چه بسا یه کلمه رو که معنیش هم مشترکه فکر میکنیم همه یه جور میگیم ولی در واقع یه جور نمیگیم، براشون تلفظ‌های مختلف داریم. یه نمونهش من یادم خاطره کودکی خودم، من خب اصلم از لاهیجانه، از گیلانه و تابستونا میرفتیم گیلان، بعد که برمیگشتم تهران معمولا لهجم تحت تاثیر اون دوره‌ای که تو شمال بودم یه مقدار عوض میشد. یادم یه بار تو صحبت با یه کسی گفتم مثلا گلو، گلو یعنی گلو یا حتی گلو، حتی این کلمه رو که می‌نویسیم تو خود فارسی هم ممکنه دو جور تلفظ بشه، گلو و گلو، و منم به لهجه شمالی گفتم گلو که یکی من دست انداخت که گلو یعنی چی، اون زمان بهم برخورد و احساس حقارت کردم. ولی واقعیت همینه، ما یه کلمه رو نوشتیم به شکل گاف و لام و واو و سه جور تلفظ کردیم. حالا تلفظ‌ها شاید اونقدر از هم جدا نباشن که تو چینی یا تو ژاپنی هست، ولی پدیده همونه که تو میگی. خب باید ببخشی که حرفتو بریدم، یه کمی هم رود درازی کردم. داشتی در مورد پدیده اختباس میگفتی.
بله، به این ترتیب در برخورد این اقوام با همدیگه، طبیعتاً قومی که فرهنگ قدیمی تری داره، تمدن گسترده تری داره و اشکال متنوع تری در ساخت در جمعیتش یا در شهرهاش یا در فرهنگش به وجود آمده از جمله خط، اقوام دیگری که با اونها در ارتباط قرار میگیرن و داد و ستد میکنن و یاد میگیرن از اونها، اون خط رو اقتباس میکنن. به تدریج وقتی خودشون تثبیت میشن به عنوان یک قوم و به عنوان یک فرهنگ و تمدن تثبیت میشن و مرکزیتی پیدا میکنن، همون خط رو ادامه میدن. ولی چون خط رو اقتباس کردن، چون خط رو اقتباس کردن و این رو دارن منطبق میکنن بر زبان خودشون و چون این انتقال و اقتباس تدریجی بوده، اینا ناگهان نمیان همه چیز رو منطبق بکنن، بلکه خط اصلی رو، خط مادر رو به همون صورتی که هست به کار میبرن. حتی ممکنه برخی از علائمی که در خط مادر وجود داشته و منطبق بوده بر نیازهای زبان اصلی، حالا اونها اون علائم رو به کار میبرند بدون اینکه به اون نیازی داشته باشند. مثالش رو مثلا برات بزنم از زبانهایی که ما میدونیم. ما در انگلیسی امروز کلمات زیادی داریم که صدای ف در اونها با پی اچ نوشته میشه و کلمات دیگری هم داریم که صدای ف در اونها با اف نوشته میشه. خب کسی میتونه سوال بکنه که این پی اچ در اینجا چه کار میکنه؟ چرا این پی اچ در اینجا آمده؟ چرا انگلیسی ها به جای پی اچ اف نمیذارن در تمام کلمات؟ چرا کلمه فلسفی رو با اف نمی نویسن؟ با دو تا اف نمی نویسن در آغاز و میان کلمه و با پی اچ همچنان ادامه میدن؟ به این دلیل که اونها خط لاتین رو اقتباس کردن و خط لاتین هم البته از یونانی میاد. خب خط لاتین رو اقتباس کردن. این اقتباس هم تدریجی بوده، یعنی انگلیسی ها یک زمانی ننشستن تصمیم بگیرند. انگلیسی ها هم در یک زمانی تحت نفوذ و سیطره امپراتوری روم و فرهنگ لاتینی بودند و طبیعتاً وقتی شروع کردن رفته رفته زبان خودشون رو، انگلیسی رو بنویسن، از همون ابزاری استفاده کردن که در فرهنگ مسلط در اون موقع به کار می رفته، یعنی از خط لاتین. خط لاتین رو اقتباس کردند و کلماتی رو که از لاتین گرفته بودند، اون کلمات رو املایش رو تغییر ندادند، اون کلمات رو با همون املای لاتین به کار بردن. در نتیجه پی اچ ها باقی موند در خط انگلیسی، نایمدن اونها رو تبدیل به اف بکنن، برای اینکه این اقتباس اونقدر تدریجی بود و بعد وقتی ما با یک املا خو میگیریم دیگه اون رو نمیتونیم به راحتی عوض بکنیم، چون هم به لحاظ ذهنی ما به اون عادت کردیم، هم این که وقتی ما متوجه میشیم که این تفاوت ها وجود داره که حالا یک پیکره بزرگ از اسناد، مدارک، ادبیات، کتاب و و و و ایجاد کردیم. ما نمیتونیم برگردیم همه اونها رو دو مرتبه از نو عوض بکنیم. در نتیجه این انتقال و اقتباس تدریجی اثرات خودش رو بر خط جدید، خط اقتباس شده جدید که حالا شده خط انگلیسی میگذاره.
حسین جان خوب میگی و خب طبیعتاً این پدیده‌ای که در اقتباس انگلیسی از لاتین گفتی منو یاد پدیده مشابهی میندازه که تو زبون فارسی اتفاق افتاد وقتی که خط عربی رو اقتباس کردیم. خب قبلا هم گفته بودیم که مثلا تو عربی سه تا حرف داریم با سه تلفظ متفاوت توی عربی، سین و سه سه نقطه و صاد که میشه سین که میگن سه، سه سه نقطه مثل این که چیز مثل سه، سادم که از ساد یا چنین چیزی. تو فارسی این سه تا صدا رو نداریم جدا جدا، ولی طبیعتا وقتی که یه کلمه عربی وارد فارسی میشه با همون حروف اصلیش وارد شده، مثلا کلمه سور با ساد که تو عربی معنی شیپور میده، مثلا تو سور اسرافیل که میگیم، تو فارسی با همون ساد نوشته شد. از طرف دیگه ما خودمون تو فارسی کلمه سور داریم که با سین نوشته میشه به معنی جشن و مهمونی، مثلا وقتی میگیم میخوام سور بدم. خب وقتی خواستیم کلمه سور رو، سور خودمونو با حروف عربی بنویسیم، از میون این سه تا انتخابی که داشتیم حرف سین رو انتخاب کردیم، چون همونطور که تو یادم آورده بودی علتش اینه که تلفظ سین تو عربی خیلی نزدیکتر بود به تلفظ همین صدای سه تو فارسی. اینجوری شد که ما برای یه صدا صاحب سه تا حرف شدیم که یکی از مشکلای تلفظی خط فارسیه. در ضمن منو یاد یه قاعده جالب دیگه هم این موضوع میندازه که چطوری میشه تشخیص داد که یه کلمه‌ای که تو فارسیه در واقع از عربی اومده. مثلا وقتی یه کلمه صدای سه داره و اون صدا رو با ساد یا سه سه نقطه می‌نویسیم، میتونیم بگیم حدس بزنیم که به احتمال زیاد از عربی وارد فارسی شده، وگرنه اگه فارسی بود با سین می نوشتیم. خب البته عکس این قاعده درست نیست، یعنی اگه یه کلمه با سین نوشته شده باشه نمیشه مطمئن بود که فارسی بوده، مثل کلمه سرد مثلا، یا یه کلمه عربی بوده مثل سالم که تو عربی هم با همون سین نوشته می شده. همین قاعده رو میشه برای چند تا صدای دیگه هم گفت که با چند تا حرف نشون داده میشن، مثلا صدای ت که هم ت دو نقطه داریم هم ت دستدار، که ت دستدار میشه مطمئن بود کم و بیش که همیشه، نه همیشه، بیشتر وقتا عربیه. یا صدای ز مثلا، چند تا صدای ز داریم دیگه، زدال زال و تازا و سادزاد و خود رزه، که از میون اینا هم غیر از رزه بقیه حروفو احتمال زیاد میتونیم حدس بزنیم مال کلمات عربی هستن. حالا اینکه از اون ور بتونیم برعکس حدس بزنیم که کلمه اصیل فارسیه، من لااقل قاعده ساده ای نمیشناسم، غیر از اینکه اگه چهار تا حرف خاصی که فقط مال فارسی توشون باشه احتمالاً باید فارسی باشن، اون حروف پ و چ و ژ و گاف که تو عربی نیستن.
گون از دو کرانه زمان، نامدگان رفتگان از دو کرانه زمان، سویت همید وند هان، سویت همید وند هان، ای تو همیشه در میان، ای تو همیشه در میان.
خب بعد برگردیم به اون توضیحات تو در مورد اینکه در برخورد بین فرهنگ ها و تمدن ها چه بسه که یکی از اونا خط اون یکی رو اقتباس کرده و در مورد اون اقتباس میگفتی.
این اقتباس انتقالی تدریجی هست، با نوعی انطباق همراهه که اون انطباق هم تدریجان صورت میگیره و ممکنه انطباق کامل باشه، ممکنه انطباق ناقص باشه، ولی غالبا انطباق ناقصه. غالبا این انطباق ناقص هست و میتونیم بگیم به خاطر ماهیت مسئله و تعریف مسئله، برای که همه چیز تدریجا صورت میگیره. جالبه که اون مشکلی رو که ما با خط عربی الان داریم و املاهای عربی، تاجیکستان خطش رو عوض کرد، خط شد سیریلیک در زمان اتحاد شوروی. خب بنابراین این انتظار می رفت که همه چیز خیلی منظمتر و دقیقتر باشه. اون خیلی جدیدتره، مدرنتره و براش تصمیم گیری صورت گرفته. حتی حالا در مورد لاتین به انگلیسی یا عربی به فارسی کسی تصمیم نگرفته، شده، یک فرایند تاریخی بوده. ولی در مورد مثلا سیریلیک به تاجیکی یک تصمیم گیری در یک زمانی به وسیله یک دولتی صورت گرفته. ولی در اونجا هم ما املاهایی داریم در خط سیریلیک تاجیکستان که این املاها منعکس کننده زبان فارسی تاجیکی نیست، بلکه منعکس کننده زبان روسیه.
خب حسین عزیز، تا اینجا برای ما گفتی که همه تمدن‌ها حتی در دوران باستان خط داشتن، حالا چه اختراع خودشون باشه یا اقتباس کرده باشن. سوالی که پیش میاد این که چرا تمدن‌ها نیاز به خط داشتن؟ به عبارت دیگه کارکرد خط در این جوامع چی بوده؟
این خیلی مسئله مهمیه. سوالی که تو میکنی خیلی سوال مهمیه، چون تکلیف ما رو تا حدودی با خط روشن میکنه. چون اگر یادمون باشه ما به هر حال این بحث رو شروع کردیم سر مشکلات خط فارسی. داریم الان یه جاهایی حرکت میکنیم که شنونده ما ممکنه بگه که چه ربطی داره به موضوع، آقا یک کلمه درباره خط فارسی اینوری یا اونوری بگید و بحث رو تموم کنید. ولی واقعیت اینه که بحثی که ما داریم میکنیم تا حدود زیادی تکلیف ما رو با خط روشن میکنه. اینکه کاربرد یا کارکرد خط در این تمدن‌های باستانی چی بوده خیلی مسئله مهمه. دو تا کارکرد عمده داشتن در این تمدن‌های باستانی. یکی ثبت و بایگانی اطلاعات اداری و مالی حکومت یا امپراتوری بوده. مثلا در مصر باستان مسئله طغیان‌های فصلی رود نیل، بالا آمدن آب، زمین‌های کشاورزی، میزان محصول، حکومت با مالیات گره خورده و با امور مالی. خب اینها باید همه ثبت می‌شده، برای اینکه باید حساب و کتاب می‌داشته. بنابراین خط باید به وجود می‌آمده، چون به جز این امکان ثبت کردن دیگه وجود نداشته. چون زبان امر فراره، زبان گفته میشه و محو میشه در فضا، ولی خط تثبیت میشه، میمونه. خب بنابراین مسئله ثبت و بایگانی اطلاعات اداری و مالی حکومت خیلی مهم بوده. ما حدود 60,000 لوح گلی داریم از ناحیه تخت جمشید که در دانشگاه شیکاگو هست و دعواست بر سر این که باید برگرده یا نه، که این در مورد کارگرها هست و کسانی که اونجا کار کردن، پولشون، حقوقشون و امثال اینها. حتی کتیبه بیستون که ما در سر راه همدان به کرمانشاه میبینیم روی کوه کنده شده به سه زبان مختلف، این در واقع داره وضعیت امپراتوری رو بیان میکنه. میدونی داریوش داره گزارش میده، خب در کتیبه بیستون. بنابراین اینها در واقع ثبت و بایگانیه که خیلی مسئله مهمیه در تمام فرهنگ‌های باستانی. از این جهت من گفتم خط به تمدن‌های کشاورزی مربوطه، برای که تمدن‌های کشاورزی در حوزه‌های آبگیر اتفاق می‌افته، در اونجاها باید مالیات جمع بشه و حکومت‌های بزرگ و امپراتوری‌ها در واقع اول اینطوری شکل می‌گیرند. اولین امپراتوری‌ها، اولین تمدن‌ها به کشاورزی مربوط هستند.
این موضوعی که گفتی منو یاد یه سری از آموخته‌های اخیرم میندازه. یه پژوهشگر و تاریخ نگار ایرانیه به اسم تورج دریایی که تو دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین درس میده و تخصصش هم ایران دوران ساسانیه. یه اخیراً یه شکل مجازی یه کلاسی داشت شرکت کردم، توی قسمت یه مدارکی رو می آورد بر اساس لوحه‌های یا سندایی که کشف شده از اون دوران و این لوحه ها چیزی نبود جز اطلاعاتی اقتصادی و کسب و کار روزمره آدم ها، مثلا قراردادها یا تعداد و اسم کارگرا یا خدمه، حقوقشون، خرید و فروش اجناس، مثل اینا امثال اون. خیلی از اطلاعات خوبی که از توش میشه در مورد جامعه و بافت جامعه اون موقع چیز یاد گرفت، اطلاعاتی که مثلا تو لوحه های پادشاه ها پیدا نمیشه کرد. حسین جان، گفتی که تو دوران باستان و تو تمدن‌های قدیمی خط دو تا کارکرد داشته. اولی که گفتی یه کارکرد خیلی عملی بود برای حکومت و برای اقتصاد که ثبت اطلاعات اداری و مالی بود. اون کارکرد دوم چیه؟
کارکرد دوم مسئله زمان هست و انتقال تجربه ها و فرهنگ به نسل‌های بعد هست. اگر ثبت و بایگانی برای زمان حال تقریبا، ولی ما امروز تجربه‌ای داریم و این تجربه رو می‌خوایم به نسل‌های بعد منتقل بکنیم. خب و انتقال تجربه فقط از طریق ثبت تجربه امکان پذیره و خط برای ثبته. بنابراین در شکل ادبیات، در شکل اسناد، در شکل فهرست‌ها یا هر چیز دیگری، در واقع خط به ما کمک میکنه که ما تجربه رو از یک نسل به نسل دیگه منتقل بکنیم. این دو کارکرد مهم خط بوده. توجه داشته که مثلا علاوه بر اسناد دیوانی و کشاورزی و مالیات و اینها در مصر باستان یا در سومر باستان، خب ما قوانین هم داریم. اولین قانونهای نوشته شده در بین النهرین، این قوانین باید به نه تنها به رعایای امپراتوری باید منتقل می شدند، بلکه به نسلهای بعد به عنوان احکام ابدی الهی باید منتقل می شدند. بنابراین این قوانین باید نوشته می شده، وگرنه غیر قابل انتقال بوده. البته طبیعیه که ما فکر بکنیم که هم کار کردن با خط و هم انتقال با خط و هم یادگیری خط مثل امروز امر عمومی در این تمدن ها نبوده، در این حکومت ها نبوده. حتما تعداد کمی از آدم ها هم قابلیت نوشتن داشتن، هم قابلیت خواندن داشتن و می توانیم بگیم فرهنگ ها عمدتا فرهنگ های شفاهی بودند. با این حال ثبت اهمیت اساسی داشته و یک به یک نوعی تبدیل به یک امر مقدس می شده در این فرهنگ ها. برای اینکه کاهنان، روحانیان می توانستند بخوانند و بنویسند و می توانستند ثبت بکنند، بنابراین امری جادویی، امری مقدس و امری الهی بوده.
در این قضیه رابطه نوشتن و ادیان و مقدس بودن نوشتن، من همینطور تو حافظم دنبال نکات مذهبی میگشتم درباره زبان و در مورد نوشتن. یکی دو تا چیز یادم اومد. مثلا یه چند جمله معروف از انجیل که حالت شعر و رمز داره. اون وقتی که میگه چی میگه؟ میگه در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود، که در مورد خوب نوشتن نیست، بیشتر در مورد تقدیس کلمه است، یعنی زبان، ولی قشنگه. بعد یاد این افتادم که توی قرآن یه سوره قلم داریم یا نون والقلم، که اولش میگه نون والقلم و ما یسترون، قسم به قلم و آنچه می نویسد. هم از عربیش قشنگه هم معنیش. بعدم خب در تقدس نوشتنه. بعد یادم اومد که گفته میشه که اولین آیه ها و جمله هایی که در غار حرا به حضرت محمد وحی شد، اون وقتی بود که جبرئیل تو گوش اون گفت اقرأ بسم رب. این اول در واقع یک چیزم هست دیگه، یه سوره قرآن، سوره علق فکر کنم بهش میگن، اقرأ بسم ربک الذی خلق، که گویا معنیش میشه بخون به اسم خدایی که آفرید. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. بعد میگن حضرت محمد در جوابش میگه که من بی سوادم، من نمیتونم بخونم، که اینم یاد ما میاره که سواد در اون زمان همونطور که گفتی اینقدر گسترده نبود و تو انحصار یه گروه های محدودی بود. و این موضوع تازه خودش من یاد یه داستان دیگه میندازه. یه زمانی یه کتابی میخوندم در مورد تاریخچه یهودیان و یهودیت، یه چیز زمینی یادمه به طور خیلی مبهمی که اونجا توضیح میداد که تو قرون وسطا درصد سواد خب تو اروپا خیلی پایین بود، حتی یه عدد 5% 10% یادمه درصد سواد، ولی میگه در همون زمان یهودیان اروپا درصد سواد توشون خیلی بالاتر از این متوسط بود، شاید 80-90%. و فکر میکنم دلیلی که میآورد این بود که خب یهودیا جزء رسم و جزء سنتشونه که باید خوندن بدونن تا بتونن تورات رو بخونن، و این باعث شد که باسواد باشن و اتفاقا خب همینم به پیشرفت فرهنگیشون و موفقیت‌هاشون مربوط میشد در اروپا. بعدم تازه یاد همینطور فکر میکنم تازه یاد یه گفته عرفانی هم افتادم، یک جمله‌ایه که فکر میکنم نسبت میدن به شمس تبریزی، الان پیداش کردم توی ویکی‌پدیا، اسمش میگن خط سوم، قشنگه. میگه چی؟ میگه برگرفته از سخنی از شمس تبریزی است به این صورت که گفتن ما را تفسیر قرآن بساز، گفتم تفسیر ما چنان است که میدانید. میره جلو بعد میگه که میگوید نی نروم سخن من فهم نمی کند، چنان که آن خطات سه گونه خط نوشتی، یکی او خواندی لا غیر، یکی را هم او خواندی هم غیر او، یکی نه او خواندی و نه غیر او، آن خط سوم منم که سخن گویم، نه من دانم نه غیر من. قشنگه، چون حرف خط توش بود یادم افتاد. بریم سراغ یک سوال خیلی مهم دیگه. تو توضیح دادی در مورد اینکه خط در اون حوزه‌های این تمدنی قدیم کار کردش این دو چیز عمده بود. در دنیای امروز نقش خط چیه؟ آیا همونه؟ آیا تغییر کرده؟ و این مهمه، میرسونه ما رو به بحثی که الان داریم در مورد خط فارسی و مشکلاتش.
ببین اگر بخوام خیلی کلی بهت بگم، نقش خط تغییر نکرده، اصلا عوض نشده. اون چیزی که پیچیده شده جامعه انسانیه، ما پیچیده شدیم، ما پیچیده تر شدیم، نیازهای اجتماعیمون، نیازهای روانیمون، نیازهای فرهنگیمون عوض شده، ولی خط همچنان همون کارکرد رو داره. یکی ثبت، دوم انتقال. ثبت تجربه و انتقال تجربه، در واقع همون کارکرد رو داره، ولی جامعه امروز طبیعتاً احتیاج اصلا به توضیح نداره. معلومه که جامعه امروز بسیار جامعه پیچیده ایه. بنابراین من اگر بخوام درباره کارکردهای خط امروز صحبت بکنم، در واقع دارم این پیچیدگی ها رو توضیح میدم. کارکردها همونه. مثلا کارکرد خط در دنیای امروز به دلیل گسترش سواد، در واقع سواد بدون خط امکان پذیر نیست، رسانه اصلی سواد و گسترش سواد خط هست. چرا سواد مهمه؟ برای اینکه جامعه بشری تغییر کرده. همین چند لحظه قبل بهت گفتم که ما در دنیای باستان تعداد کسانی که می نوشتند و می خواندند در یک جامعه بسیار کم بود. به همین دلیلم خط یک امر بسیار بسیار ویژه، خاص، الهی، مقدس و الی آخر بود. ولی در دنیای مدرن و با گسترش علم، با گسترش مدارس، آموزش پرورش و به خصوص امکان تکثیر نوشته ها، هم هر نوع نوشته از اسناد اداری گرفته تا ادبیات و الی آخر، سواد و توانایی خواندن و نوشتن تبدیل شده به یک نیاز اصلی انسان امروز. و طبیعتاً سواد بدون خط امکان پذیر نیست. ما نمیتونیم فقط از طریق گوشمون کار بکنیم. درسته ابزارهای ثبت صدا، ضبط صدا و پخش صدا الان بسیار رایج هستند، ولی هنوز تمدن بشری متکی بر خطه. حتی همین کامپیوتری که ما الان به کار میبریم و ازش استفاده میکنیم، بدون خط امکان نوشتن هیچ برنامه کامپیوتری وجود نداره. گیرم که خط متفاوتی فقط باشه یا قواعدش متفاوت باشه، ولی خطه، یعنی اشکال گرافیکی هست که داره مفاهیمی رو منتقل میکنه. مفاهیم خودشون گرافیک نیستن، اشکال گرافیک هستن. بنابراین خط رسانه اصلی است در گسترش سواد. آموزش عمومی همچنان متکی بر خطه. رسانه های عمومی به میزان بسیار زیادی، بسیار بسیار زیادی هنوز از خط دارن استفاده میکنن. باز ما کافی ببینیم الان شبکه های اجتماعی بسیار پرطرفدار و پربیننده است و پرکاربرده. خب به جز این آخری که کلاب هاوس هست، همشون از خط استفاده میکنن. بدون خط تو نمیتونی که یک پیامی رو در فیسبوک یا در توییتر یا در هر جای دیگری بگذاری. پس همچنان رسانه عمده است. بایگانی ها عمدتا مکتوبند. اخیراً بایگانی های تصویری و صوتی هم به وجود اومدن. شاید در 20-30 سال اخیر بایگانی های تصویری و صوتی، بایگانی ها منظورم اسناد اداری و رسمی هست، کاری به ثبت صوت ندارم. ولی اکنون مثلا فرض کنید که پلیس میتوانه از فیلم ها یا از صوت های ضبط شده استفاده بکنه برای تشخیص یک مجرم یا هر چیزی. ولی تا 20-30 سال قبل هر چیزی که هست مکتوبه. تمام بایگانی های اداری، دولتی، پلیسی، همه اینها مکتوب هست. و بعد ادبیات مکتوب. با این که ما ادبیات شفاهی داریم، ولی هنوز نقش ادبیات مکتوب بسیار بسیار مهمه. و هنوز تا یک شعری نوشته نشه، یک داستانی نوشته نشه، رسمیت پیدا نمی کنه. باید نوشته بشه. در نتیجه میبینی که تمام این مواردی که من برشمردم، همه این برای این هست که ما ثبت بکنیم تجربه انسانی رو. و طبیعتاً در کنار اینها یک کارکرد کلی هم به همه اینها من میتونم اضافه بکنم، که همه اینها رو ما برای چی ثبت میکنیم؟ برای اینکه به نسل بعدی منتقل بکنیم، برای اینکه بدون دسترسی به اون ادبیات، بدون دسترسی به اون بایگانی ها و بدون توانایی خواندن و نوشتن، ما نمیتوانیم از گذشته مطلع بشیم، چه از گذشته که خودمون درش زندگی میکنیم، چه فرزندان ما و نسلهای بعد از ما از امروز ما نمیتونن مطلع بشن. بنابراین کارکرد خط تغییر نکرد اصلا، ولی بسیار پیچیده تر شده، برای اینکه نیازهای ما پیچیده تر شده.
اینجا محض رفع ابهامم که شده، لااقل برای خودم باید بگم که وقتی از کاربردهای خط و نوشتن حرف میزنی، از جمله میگی ادبیات، ولی در مورد ثبت و انتقال علم یا تکنولوژی نمیگی. حدس من اینه که در این صحبت تو منظورت از ادبیات ورای معنی معمولشه و ادبیات شامل دانش و فناوری، تکنولوژی هم میشه، درسته؟
دقیقاً. شاید بتوانیم ادبیات رو در یک مفهوم عام یا یک مفهوم خاص به کار ببریم، ولی نکته‌ای که تو بهش اشاره می‌کنی کاملاً درسته. یعنی تمام تجربه بشری امروز هنوز از طریق خط منتقل میشه، چه این تجربه ادبی باشه، چه تجربه علمی باشه. بدون خط ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم.
بسیار عالی حسین جان. پس امروز تو برای ما توضیح دادی که همه تمدن‌ها از قدیم تا امروز صاحب خط بودن و کاربرد خط ثبت و انتقال تجربه‌ها و اطلاعات بوده و هست. در این مورد آیه صحبت دیگه‌ای هم داری؟
نه، صحبت کلی من اگه بخوام یک جمع‌بندی از حرفای امروز بکنم این هست که خط ارتباط قطعی داره با تمدن و با فرهنگ، نباید فراموش بکنیم. خط فقط یک صورت قراردادی نیست که من و تو یا یک جامعه حتی یک روز تصمیم بگیره اون رو ناگهان عوض بکنه. خط تاریخ تمدن و تاریخ فرهنگ رو در خودش منتقل میکنه، منعکس میکنه. این رو باید حتما بهش توجه داشته باشیم. بنابراین هرگاه که میخواییم به خطی مثل خط فارسی فکر بکنیم، باید توجه داشته باشیم که این خط فارسی فقط یه ابزار نیست که امروز ما قراره به بچه هامون الف به رو یاد بدیم. نه، این میره عقب 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 و تاریخ فرهنگ ما رو در خودش حفظ میکنه. این رو از این جهت نمیگم که نباید دست به ترکیبش بزنیم، اون بحث دیگری که بعدا میتونیم دربارش صحبت بکنیم، ولی باید متوجه خطیر بودن موضوع از منظر تمدن، تاریخ تمدن و تاریخ فرهنگ باشیم. یکی این مسئله و یک مسئله دیگه در جنبندیم باز میخوام روش تاکید بکنم، کارکردهای خط هست. کارکرد خط ثبت هست در درجه اول و بعد انتقال هست. ثبت تجربه و انتقال تجربه. تجربه به مفهوم عام کلمه، هر نوع تجربه‌ای که ما داریم. خب بنابراین انتظار خیلی چیز بزرگی از خط در عین حال چیزهای متفاوتی نباید داشته باشیم. لازم نیست اون رو به ایدئولوژی گره بزنیم، لازم نیست اون رو به افتخارات ملی گره بزنیم. مهم اینه که آیا اون چیزی که من امروز دارم به عنوان خط میتوانه تجربه ما رو ثبت بکنه و آیا میتوانه این تجربه رو به نسل‌های بعدی منتقل بکنه. و توجه هم داشته باشیم که نه در امروز، قبلا هم گفتیم خط ایدئال وجود نداره، خطی که بگیم کاملا بر زبان منطبقه وجود نداره. خطا همه کما بیش این مشکل رو دارن، ولی مسئله کارکرد خط مطرحه. آیا یک خط میتوانه به کارکردهاش وفادار باقی بمونه یا نه؟ در مورد اینها بعدا میتونیم صحبت بکنیم، به خصوص در مورد خط فارسی.
از این جنبندی تو خیلی لذت بردم حسین جان، چون به نظر من یه حرف عمیقی بود در مورد اعتدال داشتن، میانه نگه داشتن. چون ممکنه این اشتباه بشه که تو داری دو تا حرف متناقض رو با هم میزنی. از یه طرف میگی که خط موضوع مهمیه که با تاریخ و فرهنگ جامعه گره میخوره و نباید باهاش سرسری برخورد کرد و با تغییر خط، ولی از طرف دیگه میگی که خط رو نباید هم زیاد مقدس و تغییر ناپذیر دونست و مثلا گره زدش با شرف ملی و ناسیونالیسم به این معنی که خط عربی مثلا بیگانه است حتی اونایی که مخالف خطن، و این دو حرف رو میشه با هم سازگار کرد به این معنی که باید اعتدال رو نگه داشت و واقعی بین بود. یادمون باشه نقش خط چیه، نقشش همطور که برامون توضیح دادی ثبت و انتقال داده ها و تفکرات و تجربه هاست. بر اساس این نقش و این کار کرد باید در مورد حفظ یا تغییر خط فکر کرد که چطور میشه این نقش رو به بهترین شکل ممکن ایفا کنه. مثلا یه تعادل بین خوندن متون قدیمی باید برقرار بشه که میشه انتقال اطلاعات از گذشته به حالا، از طرف دیگه هم راحت تر کردن ارتباط در امروز و از امروز به آینده و کم کردن مشکلاتی که خط فارسی داره. خب حسین جان، همونطور که گفتی گفته ها و آموخته های امروز ما رو نزدیکتر میکنه به موضوع اصلی این مجموعه گفتگو که چطور میشه مشکلای خط فارسی رو حل کرد یا لاقل کم کرد. باز هم ممنون از وقت و از دانشت و از این گفتگوی مثل همیشه پربار. تا گفتگوی بعدی خداحافظ.
قربان تو رضا جان، خداحافظ.
دوست دارم یادگار یاد
شادکاران یاد باد یاد باد.
عزیزان، اینم گفتگوی سوم با دکتر سامعی در مورد مشکلات خط فارسی و راه حل‌های احتمالی. مثل همیشه یادآوری می‌کنم که در توضیحات اپیزود بعضی اطلاعات مفید رو گذاشتیم، از جمله لیست موسیقی‌ها و آدرس صفحه مربوطه رو در وبسایت فراگفتار که شامل توضیحات مفصل‌تریه و همینطور لینک منابع مربوطه. وعده ما تا اپیزود بعدی فراگفتار.